سه روز بعد جورج سوار قطار شد. جعبه کبریت در جیب کتش بود. از قطار در حال حرکت بیرون نینداختندش. به آلمان رسید. قبل از آن که برود گفت دیگر نامه نخواهم نوشت. فقط کارت پستال می فرستم. اولین کارت پستال را برای پدر و مادر ادگار فرستاد. منظره زمستانی، جاده‌ای با درختان پیچ در پیچ در کنار رودخانه‌ای. از پدر و مادر ادگار تشکر کرده بود که اجازه داده بودند با آنها زندگی کند. دو ماه طول کشید تا کارت به دستشان برسد. زمانی که کارت به داخل جعبه پست جلوی در افتاد، فرستنده‌اش دیگر مرده بود. دو هفته قبلش پستچی در زد. ادگار رسید، تلگراف را امضا کرد. شش هفته پس از مهاجرت، در یک صبح زود در پیاده روی بیرون هتل پناهجویان در شهر فرانکفورت جسد جورج افتاده بود. شش پا بالاتر پنجره باز به چشم می‌خورد. در تلگراف چنین آمده بود: مرگ آنی. زمانی که کارت پستال با دست خط جورج به داخل جعبه پست افتاد، ادگار، کرت و من بار دومی بود که با آگهی تسلیت به دفتر روزنامه می رفتیم. بار اول سردبیر کاغذ را گرفت و سری تکان داد. بار دوم با فریاد بیرونمان کرد. قبل از آن که بیرون بیاییم، کاغذ را روی میز کارش کنار عینکش گذاشتیم. بار سوم از دفتر سرایداری هم جلوتر نتوانستیم برویم. آگهی تسلیت هیچگاه چاپ نشد. پدر و مادر ادگار کارت جورج را در اتاق خوابشان داخل بوفه ظرف جلوی جام‌های زینتی گذاشتند. منظره زمستانی به آن دو در تخت خواب چشم دوخته بود. صبح که مادر ادگار از خواب برخاست، عرض اتاق را با پای لخت پیمود و از پشت شیشه بوفه به منظره زمستانی خیره شد. پدر ادگار گفت: کارت را باید توی کشو بگذارم. لباست را بپوش. مادر ادگار لباس پوشید، اما کارت سر جایش در بوفه ظرف ماند. مادر ادگار دیگر هیچ وقت با قیچی که جورج موهایش را با آن کوتاه کرده بود خیاطی نکرد. پس از مرگ جورج دیگر نتوانستم در تاریکی بخوابم. خانم مارگیت گفت: اگر بخوابی به روحش کمک میکنی که به آرامش برسه. علاوه بر این چه کسی قبض برق رو میپردازه؟ حتی اگه خوابت هم نمیبره در تاریکی دراز بکش. از پشت در میتوانستم صدای خانم مارگیت را بشنوم که در خواب یا وقتی در افکارش غوطه‌ور بود آه و ناله میکرد. انگشت‌های پایم از تخت بیرون میزدند. جوجه شکنج کن روی شکمم بود. پیراهن آویزان روی صندلی به زنی غرق شده میمانست. باید جای دیگری میگذاشتمش. جوراب‌هایم مانند پاهای قطع شده پشت صندلی تاب می‌خوردند. در میان تاریکی خود را میان یک کیسه می‌یافتم. میان کیسه‌ای با کمربند، میان کیسه‌ای با پنجره و میان کیسه‌ای که هیچگاه از آن من نمی‌شود، کیسه‌ای پر از سنگ. خانم مارگیت گفت: حتماً یکی هولش داده. من شخصیت آدم‌ها رو خوب تشخیص میدم. جورج همچین آدمی نبود. دیگه هیچ وقت از خواب بیدار نمیشه. اگه کشته باشندش خدا دستشو میگیره. برای خودکشی آدم رو به برزخ میبرند. براش دعا میکنم. کرت 9 تا از شعرهای جورج را پشت یک کمد یافت. اسم 8 تا از شعرها این بود: پرنده سلاخ. اسم شعر آخری بود: چه کسی را یارای آن است که تنها قدمی با سر بردارد. ادگار رؤیایی را مدام در خواب می دید. کرت و من در یک جعبه کبریت دراز کشیده بودیم. جورج کنار جعبه ایستاده بود و می گفت: کار خودتون رو کردید. در جعبه را تا روی گردنمان بالا کشید. در عالم خواب درخت روی جلد قوطی کبریت درخت راش بود. درخت خشخش می کرد. جورج گفت: شماها بخوابید. من مراقب جنگل هستم. بعد نوبت شما می رسه. کنار قوطی کبریت آتشی شعله می کشید. از بعد مرگ جورج، کرت سر کار نرفت. عوض رفتن به کشتارگاه، در شهر پرسه می زد. غروب روزی، دختر همسایه با چشمای خالدار از باغ رد شد و در خانه کرت را کوبید. پرسید: مریض شدی؟ توی رخت خواب نیستی؟ کرت گفت: می بینی که دم در هستم. سکا در حیات واق واق می کردند، چون باد خود را به ناودان می کوبید. دختر همسایه چراغ خانه‌اش را خاموش کرده بود. پنجره‌اش تاریک بود. لباس نازکی به تن داشت و بازوانش را دور خودش پیچانده بود. صندل‌های گلدوزی شده تابستانی با پاشنه‌های حصیری به پا داشت. به خاطر جوراب‌های پشمی زخیمی که پوشیده بود، صندل‌ها به پایش کوچک می‌نمود. پاشنه‌هایش بیرون زده بودند. از کرت خواست که آدرس جورج را در آلمان به او بدهد. سعی کرد بی حرکت بیستد، اما لرزید و سکندری خورد. نور روی صندل‌هایش افتاد. در تاریکی پاهایش که از جوراب بیرون مانده بود، به لاغری پاهای یک بز سفید بود. جوراب نازکی به پا نداشت. کرت پرسید: آدرسش را برای چی می‌خوای؟ او حتی با تو خداحافظی هم نکرد. دختر سرش را پایین آورد. ما با هم دعوایی نداشتیم. من به دارو نیاز دارم. کرت گفت: خب برو دکتر. ترزا یک برگه گواهی پزشکی سفید برای کرت دست و پا کرد تا چیزی درش بنویسد و شغلش را از دست ندهد. گواهی یک کارتون سیگار مارلبرو برایش آب خورد. وقتی کرت خواست پولش را بپردازد، ترزا گفت: از کمد پدرم کش رفتم. در نامه مادر پس از شرح کمردرد چنین خواندم: فرم‌های اصلی را گرفتم. مأمور پلیس فرم‌های من و مادر بزرگ را پر کرد. گفت که تو باید فرم خودت را با دستخط خودت پر کنی. زبان رومانیایی تو به حد کافی خوب هست. به او گفتم که تو احتمالاً نمی‌خواهی با ما بیایی. او فکر می‌کند اگر اینطور باشد، روند کار طولانی‌تر خواهد شد. تونی ساعت‌ساز فکر می‌کند که تو باید جوانب امر را دوباره بسنجی. او حاضر بود با کمال میل با ما بیاید، ولی چطوری؟ همه چیز را برای مادر بزرگ شرح دادم. او هم باید امضا کند. امضایش را نمی‌توانی بخوانی، گرچه خط خودش است. اگر می‌توانستی بخوانیش که بدتر هم بود، چون اسمش را از یاد برده است. کمی آواز می‌خواند. خوشحالم از اینکه نمی‌دانم در سرش چه می‌گذرد وقتی که مثل یک موش خرما به من زل می‌زند. امروز اسباب و اساسیه اتاق جلویی را فروختم. کسی قالیچه را نخرید. همه جایش بیت زده است. برای 2 ماه اجاره خانه ات پول فرستادم. بعد از آن خودت باید گلیمت را از آب بیرون بکشی. نمیخواهم که تو اینجا بمانی. هنوز کلی وقت برای زندگی کردن پیش رو داری. جاهای خالی فرم را پر کردم. تولد، مدرسه، شغل، تاریخچه نظامی پدر. میتوانستم آوازهایی را که برای پیشوا میخواند را بشنوم. میتوانستم کجبیلش را در باغچه و گیاهان زبان نفهمش را ببینم. نمیدانستم در آلمان کنگر کوهی یافت میشود یا نه. اما قطعاً اعضای زیادی از اس اس یافت می شدند که از جنگ بازگشته بودند. پدر بزرگ، سلمانی، تونی ساعتساز، پدر، کشیش و معلم مدرسه همگی از آلمان به عنوان سرزمین مادری یاد می کردند. گرچه این پدرها بودند که به خاطر آلمان به قلب دنیا لشکر کشی کردند. اما هنوز آلمان سرزمین مادری بود. با جلای وطن، جورج راهی را جلوی پای ادگار و من گذاشت که به دنبالش برویم. راهی از دل بنبستی که همیشه از آن یاد می کرد و 6 هفته بعد او کف پیاده روی در زمستان فرانکفورت افتاده بود. پرندگان سلاخ در کمد لباس کرت در یک کفش ماندند. به جای آنها، جورج از بنبستش به سوی کیسه پنجره‌ای پرواز کرده بود. شاید گودال آبی که سرش در آن آرام گرفت آسمان را منعکس می کرد. هر کس بر پشته ای از ابرها دوستی داشت. با این وجود، ادگار و من به دنبال جورج رفتیم. ادگار هم درخواست مهاجرتش را پر کرد. در جیب کتش همان تلگرامی بود که خبر از مرگ جورج می داد. کرت توان مهاجرت را در خود نمی دید. گفت: اینجا ماندن فایده ای نداره. شما دوتا برید. من هم خواهم آمد. صندلیش را تکان تکان داد. تخته های کف اتاق با آوای اسالود جیر جیر کردند. اما یأس برای ترساندن ما کفایت نمی کرد. کرت گفت: من همدست خونا شما هستم. برای همین اخراجم نمی کنند. شماها که برید، من تمام و کمال یکی از آنها خواهم شد. از تابستان زندانی ها را با اتوبوس به دشت های پشت کشتارگاه می آورند. دارند یک مجرای فاضلاب می سازند. اگر خسته بشوند، سگها را به جانشان می اندازند. بعد آنها را به اتوبوس برمیگردانند و همانجا میمانند تا ساعت 6 که اتوبوس به شهر برمیگردد. من از دفتر کارم از آنها عکس گرفتم. 2 تا از خوناشام‌ها مچم را گرفتند. آنها اولین کسانی بودند که از این موضوع خبردار شدند. شاید تا الان همهشان خبردار شده باشند. فیلم‌ها را تای کمد نگه می‌دارم. این جوری بود که شعرهای جورج را هم پیدا کردم. آنها را پیش ترزا می‌گذارم و قبل از آنکه پیش پدر ادگار بروم پسشان می‌گیرم. پدر ادگار قرار است عکس‌ها را از طریق مأمور گمرک به دست شما برساند. ترزا وقتی فهمید که من فرم‌ها را پر کرده‌ام به گریه افتاد. دوست پسرش ترکش کرده بود. گفته بود زن بی بچه مثل درخت بی میوه است. او و ترزا همراه هم به ایستگاه تراموا رفته بودند. او به آدم‌های توی صف اشاره کرده بود و به ترزا گفته بود که بیماری تک تکشان چیست. ترزا گفت: تو که آنها را نمی‌شناسی. اما او از راه دور دردشان را تشخیص می داد. آن یکی مشکل کبدی دارد، آن یکی مشکل ریوی. وقتی ذهنش به چیز دیگری قد نمی داد می گفت ببین چطور آن یکی سرش را در دست گرفته؟ آن زن ناراحتی قلبی دارد، آن مرد سوزش حنجره دارد. ترزا پرسید من چی؟ جوابی نداد. گفت احساسات ربطی به عقل ندارند، همه اونها در قدد ترشحی جمعند. فندق زیر بغل ترزا تازگی ها دردناک شده بود، چون روی رگی که از زیر بغل به پستانش می رسید رشد می کرد. من که نمی خواستم ترزا تنها بماند گفتم ارتباطت رو با کرت حفظ کن. ترزا سری تکان داد و گفت تو بخشی از وجودم را با خودت می بری و بقیه را هم به کرت می دهی. به علاوه نیمی از من و این فندق گرفته. تقسیم چیزی که دیگر کامل نیست کار راحتیه. حالا نوبت من بود که دستگیره روی بدنه درخت توس را بچرخانم. ترزا می دانست که در میان ما بسته خواهد شد، که به من اجازه داده نخواهد شد تا دوباره داخل کشور برگردم و او را ببینم. گفت می دانم که دیگر هیچگاه یکدیگر را نخواهیم دید. به کرت هم گفتم ارتباطت را با ترزا حفظ کن. گفت دوستی کت نیست که بتوانی به من تعارفش کنی. می توانم تنم کنم، حتی ممکن از بیرون قواره تنم به نظر بیاد، اما از درون گرمم نمی کنه. اینها آخرین حرفهایمان بود. کلمات جاری که می شوند از دهانمان همانقدر زیانبارند که پاهامان در لگد مالی سبزه ها. هر ودایی همین گونه است. آنانی که عشق می ورزند و می روند مانند ما هستند. نفرین این آواز گریبانمان را گرفته بود. مردی که عشق می ورزد و می گریزد، خشم الهی دامنش را خواهد گرفت. خداوند او را مجازات خواهد کرد با سوسک‌های گزنده، با بادهای وزنده و با خاک زمین. مادر با اولین قطار به شهر آمد. در قطار یک مسکن خورد و از ایستگاه یک راست به آرایشگاه رفت. اولین بار در زندگیش بود که آرایشگاه می رفت. می خواست قبل از مهاجرت گیس بافته موهایش را کوتاه کند. گفتم چرا؟ این بافته ها بخشی از تو هند. شاید، اما بخشی از آلمان نیستند. کی گفته؟ گفت هر کسی با این بافته ها به آلمان بره روزگار بدی خواهد داشت. گیسای مادر بزرگ را خودم کوتاه می کنم. سلمانی پیرمرده و آرایشگر شهر هم حوصله‌اش از دست مادر بزرگ سر میره. چون بی حرکت جلو آینه نمیشینه مجبور میشوم به صندلی ببندمش. گفت قلبم تون تون میزد. پیرمردی که گیسم را کوتاه کرد دست سبکی داشت. جوانکی که بعد موهام رو شست دست سنگینی داشت. وقتی قیچی به من نزدیک میشد تنم میلرزید، انگار که پیش دکتر آمده باشم. مادر موهایش را فر کرده بود. علی‌رغم سردی هوا روسریش را سر نکرد تا جعد مویش را همگان ببینند. گیس بریده‌اش را در یک کیسه پلاستیکی به دست داشت. پرسیدم این را می‌خواهی با خودت ببری؟ شانه‌هایش را بالا انداخت. وارد یک فروشگاه شدیم. مادر یک سرویس کامل جهیزیه خرید تا با خودش به آلمان ببرد. یک وردنه و تخته نو برای شیرینی پزی، یک آسیاب، مجموعه کامل ظروف غذاخوری، دسرخوری و مشروبخوری و یک دست قاشق و چنگال ضد زنگ، لباس زیر نو برای خودش و مادر بزرگ هم خرید. گفت چیزهایی که خریدم برای یک عروس کفایت میکنه و نگاهی به ساعت از کار افتادهش انداخت. تا 20 کیلو بار را میشه با قطار به آلمان فرستاد. ساعت قدیمی روی مچش بند نوی داشت. پرسید ساعت چنده؟ مادر بزرگ آوازخانم مجبور نشد گیسش را کوتاه کند. وقتی مادر از شهر بازگشت، جسدش با تکه سیب در دهان کف اتاق افتاده بود. مرگ او را از سهم جهیزیه بی نصیب کرد. تکه سیب میان لبهایش گیر کرده بود. سیب خفش نکرده بود. پوست سیب سرخ بود. روز بعد مأمور پلیس نتوانست سیب گاز زده را در هیچ جای خانه پیدا کند. تونی ساعت‌ساز گفت شاید همه سیب را یک جا خورده. مأمور پلیس گفت اسمش باید از فرم‌ها پاک بشه. مادر به او پول داد. مادر گفت این همه وقت توی این دنیا گشت. میتونه صبر کنه تا به آلمان برسیم. اونجا هم کفن پیدا میشه. اما او تا به دیدن من رو نداشت. برای همین حالا چشمهاش رو بست. اون وقتهایی که مثل موشخورما به من ظلم میزد لابد داشته همین نقشه رو میکشیده. حالا باید دنبال گورکن و کشیش باشم. همه چی اونطوری که او میخواست شد. همه کارهاش افتاد گردن من. جسد دچار جمود نعشی شده بود. مادر و تونی ساعتساز لباسهای زن مرده را با قیچی پاره و او را لخت کردند. مادر کاسه آب و تکه پارچه سفید آورد. تونی ساعتساز گفت آماده سازی جسد برای تدفین نباید توسط خیشاوندان انجام بشه. یک غریبه باید این کارو بکنه و الا همه میمیرند. صورت، گردن و دست و پای مادر بزرگ را شست. گفت همین دیروز بود که از جلوی پنجره من رد شد. کی فکرشو میکرد که امروز من جسدشو بشورم؟ از لخت بودنش نیست که ناراحتم. لباس زیر نوع مادر بزرگ را با قیچی شکافت. مادر آنها را دوباره به تن زن مرده میدوخت. پیش خودم فکر کردم پاکیزگی از ایمان است. او کثیف به بهشت نمیرود. تونی ساعتساز گفت فایده نداره. بدنش دیگه دولا نمیشه. رو به من کرد و گفت تو هم یه کمکی بکنی بد نیست. از جعبه نخ و سوزن کمی نخ برداشتم و یک سوزن کلوفتر را دولایه نخ کردم. سوزن را روی صندلی گذاشتم. مادر گفت سوزن را یک لا نخ کن. نخ به اندازه کافی محکم هست. تا وقتی مادر بزرگ به بهشت برسد کنده نمی شود. مادر کوکهای درشتی می زد و تهشان گره های محکمی می انداخت. قیچیش را جا گذاشته بود و انتهای نخ را از روی جسد با دندانش می کند. گرچه فک مادر بزرگ را با پارچه‌ای بسته بودند، اما دهانش باز مانده بود. به او گفتم، بگذار قلب حیوانیت بیارامد. مادر در آکسبرگ زندگی می کرد. نامه‌ای با شرح کمردردش به برلین فرستاد. انگار مطمئن نبود که خودش است که دارد نامه را می نویسد. این بود که پشت پاکت جای اسم فرستنده اسم بیوی را نوشت که از او اتاق اجاره کرده بود. هلن شال. مادر نوشت، خانم شال خودش هم یک زمانی پناهجو بوده است. جنگ که تمام می شود با 3 تا بچه روی دستش و بدون شوهر تنها می ماند. دست تنها بچه ها را به سر و سامان می رساند. حالا هم وضعش خوب است. اینجا یک بیوه به خوبی می تواند با مستمری دولتی زندگیش را بگذراند. برایش خوشحالم. خانم شال میگوید که لندشات خیلی از آکسبرگ کوچیکتر است. چطور امکان دارد؟ خیلی از همولایتی‌های ما آنجا زندگی می‌کنند. خانم شال نقشه را به من نشان داد، اما اسامی روی نقشه از لباس‌های توی ویترین مغازه‌های اینجا بیشتر است و چه کسی می‌تواند پول همه این لباس‌ها را بدهد؟ وقتی مسیر اتوبوس‌ها را می‌خوانم، احساس می‌کنم پس سرم به عقب کشیده می‌شود. اسامی خیابان‌ها را بلند می‌خوانم. وقتی اتوبوس رد می‌شود، همه از خاطرم می رود. عکس خانه من را در کشوی میز پاتختی هم گذاشتم تا در طول روز چشمم بهش نیفتد. اما همین که شب می شود، قبل از آنکه چراغ را خاموش کنم به عکس نگاه می کنم. بعد مجبور می شوم لبهایم را گاز بگیرم و خوشحال می شوم که به زودی اتاق در تاریکی فرو خواهد رفت. خیابان‌های اینجا خوب است، اما همه چیز خیلی دور از هم است. من به خیابان‌های آسفالت شده عادت ندارم. پاهایم و مغز سرم درد می‌گیرد. یک روز اینجا اینقدر خستم می‌کند که یک سال آنجا در خانه‌ام. برای مادر نوشتم، آنجا دیگر خانه ما نیست. حالا مردمان دیگری آنجا زندگی می‌کنند. خانه تو جایی است که الان هستی. روی پاکت با حروف درشت نوشتم خانم هلن شال. و زیر آن نام مادر را خیلی کوچکتر در پرانتز نوشتم. مادر را همانطور که روی پاکت بود میان پرانتزهای تصور کردم، در حالی که قدم می‌زد، می‌خورد، می‌خوابید و با ترس به من عشق می‌ورزید. کف اتاق، میز، صندلی و تخت همه مال خانم شال بود. و مادر در جواب من نوشت، تو از کجا می‌دانی خانه کجاست؟ خانه آنجایی است که تونی ساعت‌ساز از گورها مراقبت می‌کند. ادگار در کلووین زندگی می کرد. هر دو ما نامه های مشابهی با سربرگ 2 تبر ضربدری دریافت کردیم. تو محکوم به اعدامی، به زودی در چنگمان خواهی بود. تمبر پستی وین رویشان بود. ادگار و من تلفنی با هم حرف زدیم. پول کافی نداشتیم که به دیدن هم برویم. پشت تلفن هم صدا کم می آوردیم. عادت نداشتیم اسرارمان را پشت تلفن به هم بگوییم. زبانمان از ترس قفل شده بود. در آلمان من هم تلفنی تهدید به مرگ شده بودم. از طریق همان گوشی تلفنی که موقع حرف زدن با ادگار بگونم می فشردم. حرف که می زدم احساس می کردم کاپیتان پیجله را هم با خودمان آورده ایم. ادگار هنوز در هتل پناهجویان زندگی می کرد. به شوخی می گفت که در عنفوان جوانی یک آدم بدبخت و یک معلم بیکار است. مانند 2 ماه پیش من مجبور بود ثابت کند که در رومانی به دلایل سیاسی کارش را از دست داده است. مأمور گفت شهود کافی نیستند. یک مدرک با مهر دولتی می خواهیم. از کجا بیاورم؟ مأمور شانه‌هایش را بالا انداخت و خودنویسش را به یک گلدان تکیه داد. خودنویس بلافاصله افتاد. آنطوری که ما اخراج شدیم، هیچ مزایای بیکاری به ما تعلق نگرفت. مجبور بودیم مراقب دخل و خرجمان باشیم و نمی توانستیم هر وقت دلمان بخواهد هم را ببینیم. دوبار به فرانکفورت رفتیم تا محل خودکشی جورج را ببینیم. بار اول نتوانستیم عکسی از آن مکان برای کرت بگیریم. بار دوم هم آنقدر اوقات تلخی داشتیم که حوصله عکاسی برای ما نگذاشت. گرچه آن موقع کرت دیگر در سینه گورستان خوابیده بود. پنجره را از تو و بیرون نگاه کردیم. پیاده رو را از بالا و پایین نگاه کردیم. ته راهروی هتل پناهجویان بچه ای نفس نفس زنان می دوید. پاورچین پاورچین راه می رفتیم. ادگار دوربین را از دست من گرفت و گفت دوباره بر می گردیم. اگه گریه کنی که نمی تونی عکس بگیری. در باریکه ی راه اصلی گورستان قدم بر می داشتیم. پیچک ها را چنان سکونی گرفته بود که دلم می خواست از ریشه درشان بیاورم. روی یک گور تابلوی نصب شده بود. در نگهداری این گور غفلت شده است. خواهشمند است تا یک ماه دیگر نسبت به نظافت آن اقدامی صورت گیرد. در غیر این صورت با خاک یکسان خواهد شد. سازمان گورستان. بر سر قبر جورج اشکی نریختم. ادگار نوک کفش‌هایش را در خاک مرطوب لبه قبر فرو کرد. گفت اون زیره. مشتی خاک برداشت و به هوا پاشید. صدای افتادنش را شنیدیم. مشتی دیگر برداشت و آنها را در جیب کتش ریخت. صدای این یکی را نشنیدیم. ادگار به کف دستهایش نگاه کرد. گفت چه کثافتی. می دانستم که منظورش فقط خاک نیست. گور مانند کیسه‌ای در آنجا افتاده است. پیش خودم فکر کردم و پنجره باید تنها سرابی از پنجره باشد. بهش دست زده بودم و در دستهایم خیلی عادی می نمود. باز و بسته کردن پنجره به راحتی باز و بسته کردن چشمهایم بود. پنجره حقیقی باید آن پایین میان گور باشد. پیش خودم فکر کردم هر آنچه ردی از حیات دارد از میان خواهد رفت. نمی توانستم تابوتی را تجسم کنم. تنها چیزی که به ذهنم می آمد پنجره بود. نمیدانم چطور شد که کلمه فراسوی نهایت اینجا در گورستان به یادم آمد، اما در کنار این گور دریافتم که معنی همیشگی این کلمه چه بوده است. دیگر هیچگاه فراموش نخواهم کرد. می توانستم به ترزا بگویم که فراسوی نهایت پنجره است که دیگر هیچگاه محو نمی شود وقتی کسی از آن فرو افتاد. نمی خواستم در نامه به این موضوع اشاره کنم. به کاپیتان پیجله چه مربوط که معنای فراسوی نهایت را بداند؟ آنقدر فرومایه بود که به ربط این کلمه با خودش نمی اندیشید. گورها ساخته بود، حتی جاهایی که هیچگاه پایش هم بدان جا نرسیده بود. احتمالاً فقط تعداد کمی پنجره بر تعداد کمی راه رو می شناخت. ادگار و من که از گورستان بیرون آمدیم، درخت ها در تلاطم بودند. آسمان شاخه های کج و معوجشان را می فشرد. لاله ها و فریسیاس های یخ زده روی گورها انگار روی میز قرار داشتند. ادگار کف کفشش را با تکه چوبی پاک کرد. تنه درخت ها باید دستگیره‌ای در خود می داشتند. آنقدر کور بودم که نمی دیدمشان. مانند آن روزها در جنگل. پس از شرح کمردرد مادر خواندم، این هفته بستم از رومانی رسید. وردنه و قالب شیرینی پزیم از توی بسته گم شده. بعد از ظهر شنبه چند کبوتر از خیابان گرفتم و توی جیبم گذاشتم و به خانه آوردمشان. فکر می‌کردم بشود سوپ خوشمزه ازشان پخت. خانم شال گفت که این کار غیر قانونی است و کبوترها مال شهر هستند. وادارم کرد که برشان گردانم. به او اطمینان دادم که کسی مرا ندیده، که همه فکر خواهند کرد کبوترها فرار کردند. اگر کبوترها بگذارند کسی به دامشان بیاندازد، تقصیر خودشان است، حتی اگر مال شهر باشند. از اینها که بگذریم، کلی کبوتر توی پارک هست. مجبور شدم کبوترها را در جیبم بچپانم و از خانه خارج شوم. میخواستم چند خیابان آنسوتر رهایشان کنم. پیش خودم فکر کردم اگر مال شهر باشند، باید راه برگشت را پیدا کنند. وقتی به آن خیابان رسیدم کسی آنجا نبود. کبوترها را به میان سبزه‌های کنار جاده گذاشتم. فکر می‌کنی آنها پرواز کردند؟ دست‌هایم را به هم کوبیدم ولی از جایشان جنب نخوردند. همین موقع پسرکی سوار بر دوچرخه سر رسید. از دوچرخش پیاده شد و پرسید که چه کار می‌کنم. به او گفتم که این دو کبوتر از جایشان جنب نمی‌خورند. پسرک گفت بگذار به حال خودشان بمانند. چه کار بهشان داری؟ پسرک که رفت، مردی سر رسید و گفت این کبوترها مال پارکند، اینجا چه کار میکنند؟ گفتم پسرک دوچرخ سوار آوردشان. مرد بر سرم فریاد کشید منظورت چیست؟ اون نوه من است. به او گفتم که این موضوع را نمیدانستم و به واقع هم نمیدانستم. بعد مجبور شدم دوباره کبوترها رو در جیبم چپاندم. مرد طوری به من نگاه میکرد که مجبور شدم بگویم هیچ کس دلش نمیخواهد که به درد سر بیفتد. کبوترها را الان به پارک برمیگردانم. کرت از طریق مأمور گمرک نامه بلند بالایی فرستاد. در نامه لیستی از افرادی بود که در حین فرار کشته شده بودند. اشعار پرنده سلاخ و عکس‌های خوناشام‌ها و زندانیان. یکی از عکس‌ها عکس کاپیتان پیجله بود. در نامه نوشته شده بود که ترزا مرده. وقتی ترزا با انگشت‌هایش پایش را لمس می‌کرد، پوستش چال می‌افتاد. پاهایش مثل یک جفت جوراب بود. قرص‌ها دیگر از دست آب خلاصی نداشتند، آبی که به قلبش می‌ریخت. در هفته‌های آخر ترزا شیمی درمانی می‌شد، تبدار بود و استفراغ می‌کرد. کرت گفت: تا وقتی برای دیدنت آمد با او دوست ماندم. پیجله او را فرستاده بود. من نمی‌خواستم به دیدنت بیاید. او گفت: مسئله این است که تو حسودی می‌کنی. وقتی از آلمان برگشت نخواست من را ببیند، رفت و گزارشش را داد. او را فقط دو بار دیگر دیدم و از او خواستم هر چیزی از ما پیش خودش نگه داشته برگرداند. همه را تمام و کمال برگرداند. با این حال تعجب نخواهم کرد اگر روزی پیجله همه آن چیزها را از کشوی میزش در بیاورد. برای مهاجرت اقدام کردم. همدیگر را در بهار خواهیم دید. مرگ ترزا چنان آشفتم کرد، گویی دو سر داشتم و هر دو به هم کوبیده شدند. یکی لبریز عشقی چیده شده و دیگری لبریز از نفرت. دلم می‌خواست عشق بار دیگر بروید. عشق مانند سبزه و کاه می‌روید، در هم و پیچیده و آنجا بر ابروانم به قاطعیتی سرد بدل می‌شد. گیاه زبان نفهم من همان بود. اما سه هفته پیش از دریافت آن نامه بلند بالا، ادگار و من دو تلگرام یکسان دریافت کردیم. جسد کرت در حالی که خودش را با تناب دار زده بود، در آپارتمانش پیدا شده است. چه کسی تلگرام ها را فرستاده بود؟ چنان بلند می‌خواندمش، انگار برای کاپیتان پیجله آواز می‌خواندم. زمانی که آواز می‌خواندم، زبانم از راه ابروانم قد می‌کشید، تو گویی نوک آن به باتوم کاپیتان پیجله پیچانده شده باشد. ادگار برای دیدنم آمد. هر دو تلگرام را با هم مقایسه کردیم. ادگار جوجه شکنج کن را کج کرد. توپ چرخید و نوک‌ها بر صفحه کوبیدن گرفتند. با آرامش جوجه‌ها را نگاه می‌کردم. حسود یا خودخواه نبودم، فقط می‌ترسیدم. آنقدر می‌ترسیدم که دلم نمی‌خواست جوجه شکنج کن را از دست ادگار در بیاورم. گفتم این تصادفی نیست که نامه توی کیسه می‌آید. سفر کیسه‌های پر از نامه طولانی‌تر از سفر کیسه‌های پر از زندگی است. جوجه های سفید، سرخ و سیاه، میخواستم به همهشان به نوبت نگاه کنم، اما به واسطه تک زدن های دیوانوار نظمشان به هم خورده بود. اما کیسه ها اینطور نبودند، نظم آنها سر جایشان بود، کمربند، پنجره، فندق و حالا هم تناب. ادگار گفت: از دست تو این کیسه های سوابیاییت، هر کسی حرفهایت را بشنود فکر میکند پاک خل شده ای. عکس های کرت را کف اتاق ریختیم. بالای سر عکس‌ها نشستیم، همانطوری که یک بار توی باغچه شمشادها نشسته بودیم. مجبور شدم نگاهکی به سقف بیاندازم تا مطمئن شوم که روشنایی سقف از آسمان نباشد. آخرین عکس کاپیتان پیجله را نشان می‌داد که از میدان تروجان می‌گذشت. در یک دست بسته‌ای داشت که با کاغذ سفید کادو شده بود. دست دیگرش در دست کودکی بود. پشت عکس کرت چنین خواند: پدر بزرگ در حال خریدن کیک. ای کاش کاپیتان پیجله کیسه‌ای با تمام آنهایی که سبب مرگشان شده بود را در دست داشت. ای کاش هر بار که به سلمانی می رفت، موهای آشفتش بوی گورستان تازه هرس شده می داد. ای کاش هر بار که پس از کار می خواست با نوش غذا بخورد، بوی جنایاتش به هوا بر می خواست. تا پسرک از انگشت‌هایی که به او کیک می خورند منزجر شود. احساس می کردم دهانم باز و بسته می شود. کرت یک بار گفته بود که بچه ها هم همدست هستند. وقتی پدرهایشان وقت خواب آنها را می بوسند، خون کشتارگاه ها را بو می کشند و آرزوهای آنها را در سر می پرورانند. ادگار سرش را طوری تکان داد، انگار بخواهد چیزی بگوید، ولی ساکت ماند. نشسته بودیم و به عکس های ولو شده کف اتاق خیره مانده بودیم. عکس پدر بزرگ را برداشتم. نگاهی دقیق به کودک و پس از آن به بسته سفید پدر بزرگش انداختم. هنوز میگوییم سلمانی من و ناخنگیر من، حالان که هستند دیگرانی که دیگر هیچگاه دکمه ای را گم نخواهند کرد. پاهایم از نشستن کرخت شده بود. حرف که نمیزنیم تحمل ناپذیریم، میزنیم احمق. اینها را ادگار گفت.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس، صنم کجویی. تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.